این افتخار رو دارم که در کنار شما عزیزان بیستم و کلام خدا رو با شما به اشتراک بذارم و این کار رو با شادی انجام میدم. خب اجازه بدید ابتدا با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، بخشنده حیات، تو رو سپاس میگیم، از تو ممنونیم ای خداوند که در عیسی مسیح ما رو ملاقات کردی و ما رو نجات بخشیدی خداوند، و همواره از طریق روح القدس در ما کار میکنی تا در روز آخر به آن کمالی که تو در نظر داری برسیم و شایسته در حضور تو بایستیم. تو رو شکر میکنم ای خداوند عزیزم. مسیح جان، تو رو سپاس میگیم که نان واقعی، اون منای حقیقی هستی در زندگی. تو رو سپاس میگم که تو اون صخره واقعی هستی، صخره‌ای که ما بر اون میتونیم بیستیم و لغزش نخوریم. تو اون آب حیات زنده هستی، تو منبع اون حیات هستی، تو منبع اون آب زنده هستی که از طریق روح القدس در ما جاری میشه. تو رو شکر میکنم خداوند، اجازه بده که امروز تک تک ما با دستانی پر از کلام تو ای خداوند از این کلیسا خارج بشیم. به نام عیسی مسیح، آمین. این یه مقداری کار سختیه بدش کن. خب امروز فکر میکنم سیستم صدامون ما یه خورده مشکل داره، یا خیلی بالا یا خیلی پایین. تا حالا شده عزیزان چیزی رو احتیاج داشته باشید و در پی اون باشید، سخت تلاش کنید شبانه روز در پی به دست آوردنش و برای پیدا کردنش به هر راهی برید، و بعد در انتها متوجه بشید که اون چیزی که در پیش بودین از همون ابتدا در دسترس شما بوده و شما اون رو پیدا نکرده بودید، شما اون رو در نیافته بودید و از ابتدا همونجا بوده. تا حالا تو این شرایط قرار گرفتید؟ یه ضرب المثل براش داریم که میدونه تو زبان فارسی آب در ما تشنه لبان میگردیم. دقیقا این مصداق همین جایه. زمانی که ما پی یک چیزی میگردیم، تمام تلاشمونو میکنیم، خستگیشو به جون میخریم، میریم همه جا دور میزنیم، بعد میبینیم همینجا بود، همین کنارمون بود، در دسترسمون بود و ما غافل بودیم. پسر جوانی بود از یک خانواده بسیار ثروتمند و بعد از اتمام دوره جوانی، بعد از اینکه تحصیلاتش تموم شده بود، نزد پدرش رفت و گفتش که پدر، تو آدم موفقی هستی، ثروتمند هستی و در همه ابعاد زندگیت موفق هستی و از همه مهمتر آدم شادی هستی و از زندگیت رضایت کامل داشتی همیشه. نیمی از ثروت خودت رو به من بده و اجازه بده که من هم در این شادی، در این موفقیت، در این رضامندی شریک بشم و کار و کسب خودم رو شروع کنم. پدر بهش گفت یک روز به من مهلت بده. فردای اون روز پسر که توی خونه بود بسته پستی رو دریافت کرد و روی اون بسته نوشته بود: پسرم، طبق آنچه که از من درخواست کرده بودی به تو دادم، آنچه که نیاز داری رو به تو هدیه دادم. پسر با خوشحالی و با هیجان این جعبه رو باز کرد، در کارتون رو باز کرد، در اون بسته پستی رو باز کرد و دید توی بسته یک کتاب مقدس. خیلی ناراحت شد، انتظار داشت که اسناد، مدارک یا به هر حال یک نامه ای از پدرش باشه که بیا و من این ثروت رو به تو بدم، و خیلی بهش برخورد. همونطوری کتاب مقدس رو انداخت توی اون بسته، بسترم انداخت اون طرف و اون روز عهد بست. گفت من دیگه هیچ وقت از پدرم درخواست کمک نمی کنم و هیچ وقت بهش رو نمی اندازم، خودم روی پاهای خودم وای میستم و میرم و بهش نشون میدم که من همین قابلیت رو دارم. پس از خونه رفت بیرون، از اون شهر خارج شد، در یک شهر دیگه شروع به زندگی کرد، تشکیل زندگی و شبانه روز زندگی خودش رو وقف این کرد که موفق بشه. بیزینس های مختلف رو امتحان کرد و در هر راهی که میشد گام برداشت تا بتونه به اون موفقیتی که در نظرش بود برسه. تمام معیارهای اخلاقی انسانی رو زیر پا گذاشت تا بتونه اون ثروتی که مد نظرش بود رو بهش برسه و بهش رسید. حالا اون یک فرد میانسال شده و به هر آنچه که میخواد در زندگی از لحاظ زمینی رسیده، اما یه چیز هنوز کم داره و اون شادی و اون رضایتمندی بود که در چهره پدرش و زندگی پدرش همیشه میدید و هیچ وقت نتونست با هیچ چیزی اون رو پرش کنه و شکست خورده از این همه تلاش، از دست دادن دوستان بسیار، حتی توی این وضعیت، توی این شکست ها، توی این تلخی ها یک نفر نبود که کنارش تسلی دهندش باشه و توی تمام این شرایط آگاه شد که چندین سال پیش مادرش و حال امروز پدرش رو از دست داده. پس به شهر خودش برگشت، به خونه ای که درش تمام دوران کودکی و نوجوانیش رو گذرانده بود برگشت و خاطرات دوران بچگیش رو مرور میکرد. به اتاقش رسید، در اتاق رو که باز کرد در کمال ناباوری دید اتاقش همونطوری دست نخورده، این روزی که ترک کرده خونه رو همونطوری باقی مونده و یک دفعه چشمش به اون جعبه ای افتاد که پدرش در روز آخر بهش داده بود. جعبه رو باز کرد، اون کتاب مقدس رو دید، کتاب مقدس رو در آورد و برای بار اول بازش کرد. صفحه اول یک کاغذ درش بود و یک متنی دست نوشته ای از پدرش که نوشته بود: پسرم، دیروز تو مرا مردی موفق در عرصه بیزینس و زندگی و شخصی شادمان خطاب کردی و از من درخواست کردی که نیمی از بیزینس خودم رو، سرمایه خودم رو به تو بسپارم. من با کمال میل این کار رو انجام میدم و نه فقط نیمی بلکه تمامی ثروتم رو به تو میبخشم و تنها نیازه که اون برگه‌ای که اونجا هست رو امضا کنی. و بعد در ادامه پدرش بهش توضیح داده بود که اما مهمتر از اون میخوام راز این موفقیت رو به تو بگم. شادی من در گروه این دارایی ها نبوده و نیست. این دارایی ها روزی خواهد اومد و روزی از دست من و تو خواهد رفت. اون رضایتمندی که تو در زندگی من و در چهره من و اون شادی که تو در زندگی من دیدی تماماً در این کتاب و تعالیم این کتاب خلاصه میشه. پسرم، تو قبل از هر چیز و بعد از هر چیز برای رسیدن به اون رضایت در زندگی خودت به این کتاب و این تعالیم نیازمندی. پسر نیمی بیشتر از عمر خودش رو گشته بود، تمام دنیا رو دور زده بود، اما راز موفقیت در همون اتاق، در همون جایگاه اول بود و همیشه ازش غافل بود. خیلی وقتا ممکنه مثل این داستانی که من برای شما گفتم که یک مقداری ذهنتون رو آماده کرده باشم، زمان خیلی زیادی رو ما سپری کرده باشیم برای اینکه بتونیم به اون چه که دوست داریم، به اون چه که علاقه داریم، به اون چه که مد نظرمونه برسیم، اما در انتها در میابیم که در ابتدای راه همونجا در دسترس ما بوده و ما غافل بودیم. هرچقدر این نیازها اساسی تر و حیاتی تر باشه، مسلماً تلاش ما هم برای اونها، برای به دست آوردنشون بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال خوراک، پوشاک، یک سرپناه. تمام مردم دنیا تقریبا برای همه اینها روز و شب در تلاش هستند. درسته؟ لحظه ای رو تصور کنید شما بدون سرپناه باشید. لحظه ای رو تصور کنید که بدون پوشاک باشید. من حداقل توی این شرایط بودم، حتی برای یک دوران خیلی کوتاه. میدونم شاید خیلی های دیگه هم توی این شرایط بودن. حالا میخوام یه خورده بریم جلوتر. تصور کنید لحظه بدون خوراک باشید. کی میدونه چقدر انسان بدون خوراک میتونه دووم بیاره؟ بین چند هفته، تقریبا 3 هفته، 2 تا 3 هفته بدون غذا. حالا میخوام برم جلوتر، بدون آب چقدر؟ اون درست بود که گفتی بدون آب چند روز؟ 2 تا 3 روز، نهایتاً 4 روز بدن شما جواب میده و بعد شما حیاتت رو از دست میدی. خب پس مسلمه که برای به دست آوردن آب آشامیدنی که منبع حیات مینامیمش تمام تلاشمون رو ما میکنیم، درسته؟ خب این یه مقداری برای ما غریبه که میریم شیراب و اینجا تو استرالیا با هم کنیم شور آب آشامیدنی داریم توی خونمون، توی هر فروشگاهی، هر جه. اما یه خورده میخوام فرض کنید که در یک بیابانی هستید، در یک بیابان هستید و شما نیاز به آب آشامیدنی دارید. اونجا رو تصور کنید، برای به دست آوردنش چه کار میکنید؟ بعد از یک روز دو روز که میگذره که نفسهای شما دیگه به شمارش میافته، من که همه چیز رو زیر پا میذارم برای به دست آوردنش هر تلاشی رو میکنم، اصلا نمیتونم تصور کنم که توی این شرایط قرار بگیرم، چون تمام حیات من بسته به اون جرعه آبیه که میتونم پیدا کنم در اونجا، هیچ چیز رو نخواهم شناخت. این دقیقاً همون تجربه‌ای میتونه باشه که قوم بنی اسرائیل در واقع در خروج باب 17 داشتن. زمانی که در بیابان بودن، از مصر خارج شده بودن، موسی اونها رو هدایت کرده بود و در بیابان حالا رسیده بودن به جایی در باب 17 که آب آشامیدنی نداشتن و تمام اون معجزات دریای شکافته شده رو از یاد بردن، اون بلایهایی که در مصر به سر فرعون و مصری‌ها در آورد خداوند، اونها رو همه رو از یاد بردن و گفتن ما آب نداریم، چرا موسی ما رو آوردی اینجا، میخوای ما رو تلف کنی، کاش به مصر برمیگشتیم. همه چیز رو یادشون رفت، چون تمام حیاتشون به اون آب بستگی داشت، خودشون، حیواناتشون، همه چیزشون. در واقع اونها بر ضد خدا شکایت کردن و خدا صدای اونها رو اما شنید، در رحمت خودش از صخره‌ای برای اونها آب جاری کرد. اکثرمون این داستان رو میدونیم. اما در مورد روح چطور؟ این آبی بود که اون نیاز جسمانی ما رو تأمین میکرد. آیا روح ما هم نیاز به خوراک داره به نظرتون؟ آیا این امکان وجود داره که روح و دل ما هم در بیابانی مثل بیابانی که قوم بنی اسرائیل جسمانی تجربه کردن قرار بگیره؟ آیا نه اینکه بسیاری از ما در دل پریشانی و افسردگی به سر میبریم، در صورتی که از همین نعمت‌های زمینی هم برخورداریم؟ یه مقداری برگردیم به زندگیمون، میخوام یه مقداری به چالش بندازمتون قبل اینکه بریم توی آیات. واقعا میخوام بگم که خیلی هامون الان امروز حداقل همین لحظه همین جا رو من دارم در موردش صحبت میکنم، خواهشان ذهنمون رو بیاریم اینجا، کار به اون شخص گرسنه که در افریقا هست نداشته باشید، اونو بعداً بهش رسیدگی میکنیم، عدالت خدا رو نبریم زیر سوال. خودم ما تقریبا، من به جرات میتونم بگم اون نیازهای اولیه زندگیمون که هیچ، که حیاتیان، خیلی بیشتر از اون رو داریم، خیلی بیشتر از اون رو داریم امروز. نه ما توی این کلیسا، افرادی که توی این جامعه اطراف ما هم زندگی میکنن، اما چقدر دل پریشانی، غم، افسردگی داره بیداد میکنه. یک بخشش به جسم برمیگرده، به مشکلات روان برمیگرده و نیاز به مداوای پزشکی داره، من اینو انکار نمی کنم، اما یک بخش دیگه ای هم داره که در مزمور خوندیم. مثالش رو مزمور نویس در مزمور 42 که قرائت شد، شخصی رو داره به تصویر میکشه که میگه از درون، آیه 3 4 5 6 و 11 این مزمور دقیقاً شخصی رو داره به تصویر میکشه که میگه از درون جان و روح من در پریشانیه و در افسردگیه و در اندوه به سر میبره. اشکهایم روز و شب خوراک من است، از دل فغان برمی آورم. آیه 5، ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ آیه 6، جانم در اندرونم افسرده است. و آیه 11، ای جان من دوباره چرا افسرده‌ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ این نیاز روحانی در واقع همون مطلب مهمیه که عیسی مسیح در موردش صحبت میکنه و تعلیم میده. این همون نیاز اساسی هر شخص، نه فقط مزمور نویس، هر شخص برای حیات، نه حیات جسمانی، نه حیاتی که مثل قوم بنی اسرائیل فقط به آب زمینی و نان منا، نان زمینی نیازمند بود، بلکه به اون حیات روحانی که تا ابدیت ادامه خواهد داشت. نیاز جسمانی حتی امروز که برطرف میشه، چند سال بعد، چند وقت بعدش، شما این جسم چون فانی از بین خواهی رفت و حیات جسمانیت رو از دست میدی. اما تعالیم مسیح بس فراتر از بعد جسمانی بود و بعد روحانی ما رو در بر میگرفت و داره در واقع مسیح این تعلیم رو میده که شما یک بعد روحانی داری و یک نیاز روحانی داری و اون نیاز باید رفع بشه، وگرنه شما حیات نخواهی داشت. مسیح نه فقط در مورد این تشنگی، این گشنگی روحانی صحبت میکنه، خیلی ها ممکنه این رو صحبت کنن، خیلی ها ممکنه در مورد اون نیازهای روحانی ما صحبت کنن، اما مسیح تنها شخصیه که میگه من خودم هم برطرف کننده، فراهم کننده این نیاز شما هستم. نیاز روحانی ما نه فقط مسیح در موردش تعلیم میده و صحبت میکنه، بلکه خود او کسیه که اون نیاز رو برای ما در واقع رفعش میکنه. آمین. اگر سکوت ادامه داشته باشه و اینقدر خوابالود باشه، مجبورم یک بشین پاشو بدم وسط. خب پس زمانی که مسیح به مردم این تعالیم رو میداد، در مورد امور روحانی صحبت میکرد، در مورد این تشنگی، این گشنگی روحانی صحبت میکرد، در واقع مردم صحبتهای او رو کامل نمیتونستن بپذیرن و بین مردم چند دستگی معمولا به وجود میومد. به عنوان مثال توی آیاتی که سحر عزیز قرائت کرد برامون، خب چند دسته از مردم رو میبینیم. آیات 25 به بعد، عده‌ای میگفتن این همونه که سران قوم یهود میخواستن بکشنش، میخواستن از بین ببرنش، امروز چجوریه توی معبد ایستاده و مردم رو تعلیم میده؟ پس شاید اونها هم به همین نتیجه رسیدن که این مسیحه. اما براشون یک سوال باقی میمونه و میگفتن که این مسیح، ما میدونیم از کجا اومده و بر این باور بودن که از ناصره، جاهایی که داره زندگی میکنه، این شخص از ناصره است، در صورتی که داستان تولد مسیح رو فراموش کرده بودن، جایی که اون داستانی که مسیح در واقع در بیت لحم به دنیا اومد و بعد به ناصره اومدن، پس این رو نادیده می گرفتن، چون خیلی ها در این جشن از اطراف اومده بودن و خودشون یک یهودی نبودن، بلکه به یهودیت رو آورده بودن، پس داستان رو نمی دونستن و این سوال براشون پیش اومده بود. عده دیگه هستن که آیه 26 و 25 این رو توضیح میده. عده دیگه هستن در آیه 31 که میگه به او ایمان آوردن چون معجزاتش رو دیدن و گفتن مسیح هم که بیاید از این شخص بیشتر معجزه نخواهد کرد و اینها همه نشانی از اینه که این شخص عیسی همان مسیح موعوده و بهش ایمان آوردن. عده دیگه اما که در آیه 30 و 32 میبینیم کسانی بودن که از روی حسادت، از روی اینکه موقعیت و اون منصب خودشون رو میترسیدن از دست بدن، که بیشترشون اون یهودیای مذهبی و کسانی بودن که در قدرت بودن رو تشکیل میدادن این گروه رو، اونها کسانی بودن که در پی این بودن که اون رو دستگیر کنن و از بین ببرنش. پس یک چند دستگی بین مردم پیش اومده بود. اما در آیات 32 تا 36 مسیح به اونها اعلام میکنه رو به همین جمعیت، رو به همین جماعت، و میگه که تنها برای مدت کوتاه دیگری با اونها خواهد بود و سپس نزد فرستنده خیش باز خواهد گشت. تقریبا بعد از این موقعیت 6 ماه بعدش تقریبا مسیح به صلیب کشیده میشه و از بین اونها میره. ادامه میده مسیح در آیات، میگه مرا خواهید جست اما نخواهید یافت. چرا باید دنبال مسیح بگردن بعدن. چرا مسیح این رو اعلام میکنه؟ چون یهودی ها منتظر آمدن مسیح موعود بودن، منتظر اون منجیشون بودن. بسیار دیگر هم شاید امروز در انتظار باشن، انتظار یک منجی، انتظار یکی که بیاد و نجاتشون بده. در حالا دیدگاه ها و مذاهب دیگه، مسیح به اون یهودی ها در اون زمان و به تمامی افراد دیگه‌ای که منتظر یک منجی هستن داره این هشدار رو میده که زمانی میرسه که به دنبال من خواهید گشت. چرا؟ چون تشنه اید، چون تشنه اید، چون روح شما سیراب نمیشه، چون میرید همه دوراتون رو میزنید، بالا و پایین میرید، به همه چی دست میندازید، اما تشنگی شما رفع نمیشه. چرا؟ چون نیاز به حیات دارید، چون میبینید که در روح هر روز و هر روز و هر روز مرده تر از روز قبل هستید. چرا؟ چون نیاز به نجات دارید، چون خودتون میدونید که در راه هلاکت میرید نه در راه حیات، اما زمان گذشته و دیگه نمیتونید، یا امیدتون رو بر یک منجی گذاشتید که اصلا وجودی نداره، اصلا وعده ای در کار نیست، وعده شما پوچ و تو خالیه، یا اگر بر شخص درستی گذاشتید، بر عیسی گذاشتید، بر مسیح موعود گذاشتید، او آمد پشت در قلب شما در رو زد و شما باز نکردید و زمان گذشته و این در بسته شده. پس زمانی میرسه که مرا خواهید جست اما نخواهید یافت. امروز پس داره به من و شما هم این هشدار رو میده عزیزان مسیح که پشت در قلبتونم. اگر تا امروز کسی اینجا هست که هنوز قلبش رو به مسیح نداده، مسیح امروز پشت در قلب شما داره در رو میکوبه. این انتخاب با شماست که در رو باز میکنید، او رو به عنوان این منجی، به عنوان کسی که حیات بخشه، به شما حیات میده، قبول میکنید یا نه انکار میکنید. ولی بدونید روزی خواهد آمد که شما در پی او خواهید گشت و او دیگه نخواهد بود. چرا؟ که شما تشنگیتون رفع نخواهد شد. در همین آیه 34 در قسمت دوم مسیح ادامه میده و میگه جایی که من هستم، خوب گوش کنید، میگه جایی که من هستم شما نمیتوانید آمد. جایی که من هستم نمیگه شما نمیتوانید بیایید، شما نمیتوانید آمد. توی زمانی که داره با یهودیان صحبت میکنه، در واقع داره از فعل من هستم استفاده میکنه. نمیگه یک زمانی خواهد آمد که من میرم و شما من رو خواهید جست، و میگه من هستم همکنون، زمان حال، یعنی همکنون حضور دارم. حالا در مورد جایی که داره صحبت میکنه، در قسمت ابتدای آیه 34 صحبت از یک آینده کوتاه میکنه، مسیح که در حال آمدنه، اما در ادامه همچنین اعلام میکنه که همکنون هم من در همون جا حضور دارم، و در واقع اعلام حضور او در همان لحظه در نزد پدر آسمانیه. خوب گوش کنید، در واقع مسیح از ازل، از شروع بی شروع، من اسمشو میذارم اونجور که میگیم پایان بی پایان، از ازل با پدر بوده، همچنین با اوست زمانی که داره با یهودیان صحبت میکنه، و تا پایان بی پایان هم با او خواهد بود. این یعنی شخص دوم تثلیث. زمانی نیست در تاریخ که مسیح از نزد پدر خارج بشه به صورت کامل یا به یک شکل و یک فرم دیگه ای در بیاد. پس این نکته رو هم خواستم بهش توجه کنید در آیه 34. در ادامه آیات میخونیم که در روز آخر که روز بزرگ عید هست ازش یاد میکنه، که میتونه اشاره به روز هفتم یا هشتم داشته باشه، مسیح ایستاد و رو به مردم اعلام کرد: هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد، هر که به من ایمان آورد همان گونه که کتاب میگوید از درون، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد، از درون او. برای بررسی این آیات نیازه که یک مقدار در مورد جشن خیمه ها که مسیح در اون روزها داره این اعلان رو میکنه صحبت کنم. در این جشن یکی از وظایف کاهن این بود که یک ظرف طلایی رو بره از حوض سیلوام آب کنه، طی یک مراسمی اون رو به معبد برگردونه و بعد کاهن اعظم اون رو طی یک مراسمی بر روی مذبح میریزه تا زمانی که مذبح پر شده و سرازیر بشه. این مراسم رو انجام میدادن و معنای این مراسم این بود که نمادی بود در واقع برای یادآوری به قوم اسرائیل و تشکر از خداوند برای فراهم کردن آب در بیابان از دل صخره، زمانی که اونها تشنه بودن و نیاز به آب داشتن و خداوند از دل صخره برای اونها آب رو جاری کرد. پس این کار رو انجام میدادن در جشن خیمه ها که براشون یادآور اون برکت خداوند، اون رحمت خداوند باشه و بتونن تشکر کنن و قدردانی کنن از خداوند. همچنین قوم بر این باور بودن، قوم بنی اسرائیل، زمانی که مسیح موعود که انتظارش رو میکشن برگرده بیاد، ببخشید، زمانی که مسیح موعودی که منتظرش بودن بیاد، برای اونها آب فراهم میکنه. همچنین که موسی از دل صخره برای اونها آب رو فراهم کرد و همچنین که برای اونها در بیابان منا فراهم کرد. برای همینه که در انجیل یوحنا در چند باب قبل‌تر، در زمانی در باب 3 هستش اگر اشتباه نه، بله، در باب 3 زمانی که مسیح و باب 4 مسیح از اون منای واقعی صحبت میکنه، از آن نان حقیقی که به خودش اشاره میکنه. پس توی همچین شرایطی مسیح این موقعیت رو استفاده میکنه، ذهنهای آماده قوم رو استفاده ازش میکنه و اعلام میکنه که هر کس تشنه است نزد من آید و بنوشد، و نه فقط این، بلکه از درون وی نهرهای آب زنده جاری میشه. در واقع مسیح موقعیتی که یهودیان توی اون جشن داشتن رو داره استفاده ازش میکنه و به یک امور روحانی اشاره میکنه. اونها جشن گرفته بودن برای تشکر از خدا برای اون فراهم کردن نیاز جسمانیشون در بیابان، اما مسیح رو رو بر میگردونه که میگه یک بُعد روحانی خیلی بزرگ داره این قضیه و اون خود منم. من هستم اون آب زنده حقیقی که نیاز روحانی شما، تشنگی روحانی شما رو برآورده میکنه. در واقع از این فرصت مسیح استفاده میکنه تا بگه رفع تشنگی روحانی شما بس مهمتره و اون فقط و فقط در نزد منه. در ادامه آیات ما منظور مسیح رو متوجه میشیم که او از روح القدس صحبت میکنه که با ایمان به او هدیه داده میشه و در واقع تشنگی ما رو رفع میکنه. و این آیه در آیات 39 به بعد هست که یوحنا توضیح میده، میگه این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت، زیرا روح هنوز عطا نشده بود. پس زمانی که ما به مسیح ایمان میاریم از روح القدس پر میشیم، عزیزان، روح القدس رو دریافت میکنیم و بعد از روح القدس پر میشیم و این تشنگی روحانی ما رو فقط میتونه رفع کنه، نه هیچ چیز دیگه ای. نه فقط این، بلکه همینطور که توی این مراسم رسم بود، گفتم آب رو میریختن، اون کاهن آب رو میریخت تا این سرازیر بشه، لبریز بشه، و به همون شکل مسیح میگه نه فقط این آب رو دریافت میکنید، بلکه درون شما نهر زنده میشه که سرازیر میشه از شما و دیگران رو هم تحت تأثیر قرار میده. خب باید به این آیه هم توجه داشت که اشتباهاً مورد استفاده قرار نگیره. آیه 38 منظور این نیست که ما به خودی خودمون، بذارید آیه رو بخونم. آیه 38 میگه هر که به من ایمان آورد همان گونه که کتاب میگوید از بطن اون نهرهای آب زنده روان خواهد شد. این به این معنی نیست که بعد از ایمان و دریافت روح ما خودمون منبع اون آب میشیم، ما مرکز اون آب میشیم و میتونیم دیگران رو سیراب کنیم. چرا که همچنان مسیحه که منبع اون آب زنده است. در این قضیه هیچ تغییری به وجود نمیاد. منتها هرچه بیشتر ما از مسیح بنوشیم و بیشتر در اطاعت او باشیم، این پوری در ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. ما نیاز عزیزانم اونطور که کلام خدا میگه از روح القدس هر روزه پر بشیم، لبریز بشیم. و این به خودی خود درون ما انجام نمیشه. ما ایمان آوردیم، خب خدا رو شکر، حالا نهر آب زنده هم در ما جاری شده، دیگه داریم لبریز هم میکنیم همه جار. نه، برای این کار نیازه هر روز ما شناختمون از مسیح بیشتر بشه، هر روز در اطاعت او گام بزنیم تا این پوری هر روز در ما بیشتر بشه. با اعلان مسیح جمعیت به 4 دسته تقسیم میشن. آیه 40، عده‌ای بر این باور شدن که این همون پیامبریه که باید بیاد، که مسیر رو برای مسیح در واقع باز میکنه. عده‌ای به این باور رسیدن، آیه 41، که خود مسیحه، این شخص خود مسیح موعوده و به او ایمان آوردن. آیه 41 میگه عده‌ای دیگه هم همچنان فکر میکردن که توی شک بودن، نمیتونه مسیح باشه، کارهاش این رو شهادت میده، تعالیمش، اما محل تولدش ناصره است و به اشتباه این رو فکر میکردن. یه عده دیگه هم بودن که اون رو رد کردن و پی دستگیری اون بودن. سوال اینجاست، شما امروز این پیغام رو شنیدید؟ این پیغام رو مسیح به شما اعلان کرد، شما چی فکر میکنید؟ مسیح برای شما کیه؟ شما مسیح رو چطور میبینید؟ آیا فقط یک نبیه، یک پیامبر، یک شخص نیکویه؟ نه، ردش میکنم، اینم مثل بقیه. یا اون رو به عنوان منجی خودتون، اون کسی که به شما حیات میده، قبول میکنید؟ آیا کسی هست اینجا که نخواد از طعم شیرین یک زندگی جاودانه لذت ببره؟ برای داشتن این زندگی جاودانه پس عزیزان، برای حیات داشتن در روح نیاز به روح القدس دارید. و برای دریافت اون تنها و تنها نیازه که شما ایمان بیارید به عیسی مسیح. ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، متاسفانه وضعیت بسیاری از انسان هاست امروز. ما در تشنگی و بیابان روحانی قرار میگیریم یا قرار داریم و به دنبال رفع این تشنگی به همه سو میریم. مثل پسر داستانمون که در ابتدا گفتم، غافل از این که این آب زنده، این آب حیات بخش در دسترس ماست. این آب در نزد مسیحه و همکنون پشت در قلب شما منتظره تا در رو باز کنید. بعضی وقتا اگر تصور کنین من امروز به شما این رو اعلام کنم، بگم که عزیزان اگر شما از اینجا برید به مثلا اورشلیم، 10 دور اورشلیم بزنید و در اونجا در فلان رود برید، 2 بار طول رود رو برید و شنا کنید و برگردید و بعد اونجا یک نفری هست که برای شما دعا میکنه و شما رستگار میشید، چند نفر از اینجا میرن؟ من فکر کنم خیلی، حالا نه از این کلیسا، ولی اگه این رو به مردم این به این شکل یک چیزی گفته بشه، اکثرا این رو انجام میدن، چون یک کاری باید انجام بدن. همه هم میدویم، اصلا جا دیگه بلیتی نیست که بگیریم برای اورشلیم. میخوام بگم که بعضی وقتی از ما یه سری کار میخوان، همینطور میخوام برگردیم توی گذشته، چرا خیلی از ما مذهبی بودیم یا مذهبیونی الان هستن؟ چون بسته به اعمالن. این نفس انسان این رو میخواد که ما با انجام یک سری اعمال به یک چیز نیکو برسیم، یک بخشایش، یک حیاتی رو دریافت کنیم. و در نقطه مقابلش خداوند هدیه حیات جاودان رو رایگان برای ما گذاشته. و نه فقط این، میخوام بگم که مسیحی که میاد ما رو پیدا میکنه، مسیحی که میاد دست ما رو میگیره، بلند میکنه، به ما این هدیه رو میده. و انقدر بعضی وقتا این هدیه رو ما سختش میکنیم، یعنی میخوام بگم که چون از ذهن انسانی ما با نفس ما در تضاد قرار میگیره، نمیتونیم باور کنیم. مثل اینه که الان یه نفر بیاد بگه مثلا زمینیشو اگه بخوام بزنم، بگه این 6 میلیون رو من همینطوری به تو میدم اگه تو یه لبخندی به من بزنی. حالا خیلی مثال شاید زمینی باشه، زیاد توی امور روحانی صدق نکنه، ولی میخوام برامون بعضی وقتا این قضیه اصلا باور کردنیست، چون توی ذهن انسانی نمیگنجه. اما فیض، رحمت و بخشایش خداوند انقدر شیرین و انقدر عظیمه که از ذهن ما دوره. خداوند رایگان این هدیه رو به هر کی که به پسر یگانه او عیسی مسیح ایمان بیاره و از گناهان خود توبه کنه میبخشه. این انتخاب من و شماست. آب در کوزه است، دور جهان رو نگردید براش. روزی میرسه که دیره، روزی میرسه که دیگه نمیتونید داشته باشیدش. بسیاری از ما ایمان آوردیم اما همچنان بعضی وقتا تو بیابون قرار میگیم، بیابونی رو تجربه میکنیم، اینطوری بگم، جایی ما بین تشنگی و سیراب بودن رو تجربه میکنیم. نمیدونم چند نفر اینجوری بودن توی بالا پایین زندگی، حتی توی ایمان، چون زندگی مسیح یک زندگی پرفکتی نیست، یک زندگی بدور از درد و غم و رنج نیست. نه، زندگی مسیحی هم سختی هایی داره، درد هایی داره، رنج هایی داره، حتی بعضی وقتا بیشتر. اما رضایتمندی در زندگی مد نظر منه که فقط در خداوند هستش، فقط در نزد خداونده. این که در اوج اون مشکلات، اون سختی ها، من رضامندم به خاطری که خداوند رو دارم، به خاطری که خداوند تسلی منه، به خاطری که درون من این نهر جوشان خداوند در جریانه. پس بعضی وقتا تو این تجربه قرار میگیریم، یک جایی بین تشنگی و سیراب بودن. اما مسیح وعده‌ای که به من داده این نیست یک جایی ما بین. به من وعده یه جایی بین سیراب بودن و تشنگی رو نداده. اون به من وعده‌ای که در کلامش داده اینه که درون ما مانند نهری در جریان باشه. آمین. باید پر بشیم، نه فقط پر، بلکه پر تا لبریز بشیم. پس اگه در این شرایط نیستید، باید خودتون رو به چشمه اصلی، به منبع اصلی بیشتر نزدیک کنید عزیزان. و اون منبع کیه؟ عیسی مسیحه. آمین. هرچه شناخت شما عزیزان از مسیح به عنوان یک ایماندار بیشتر بشه، هرچقدر بیشتر با او یک رابطه شخصی رو تجربه کنید و از روح مقدس او بیشتر اطاعت کنید، این چشمه درون شما خروشانتر میشه و لبریز میشه و دیگران رو هم تحت تاثیر قرار میده. این دقیقا همون کاریه که مزمور نویس در مزمور 42 انجام داد. زمانی که در اوج تمام این دل پریشانی ها و سختی ها و بیابان ها بود، این مزمور رو با این آیات شروع میکنه. چنان که آهو سراپا مشتاق نهرهای آب روان است، همچنان ای خدا جان من به شدت مشتاق توست. اصلا سرتیتر این مزمور چیه؟ ای جان من چرا پریشانی؟ گفتم تصویر شخصیه که در پریشان حالیه، در غم، در اندوهه، در اون بیابان هست، در اون بیابان رو تجربه میکنه و در همچین جایی میگه جان من به شدت مشتاق توست، جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. و بعد ادامه میده آیه 5 که خوندم، که میگه ای جان من چرا افسردی؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بعد ادامه میده میگه بر خدا امید دار، زیرا که او را باز خواهم ستود، او را که رهاننده من و خدای من است. و امروز مسیح در کلام خودش به من و شما این وعده رو داده. پس تشویقتون میکنم، اگر تا به امروز قلبتون رو به مسیح ندادید، امروز میتونه زمان خوبی باشه که این تصمیم رو بگیرید و قلبتون رو به روی مسیح باز کنید. اجازه بدید این نه در درون شما کار کنه. اگر ایمان دارید، ایمان دارید به خدای زنده و یک جایی ما بین این تشنگی و سیراب بودن دارید قدم میزنید، وعده خدا برای شما این نیست. وعده خدا اینه که شما پر باشید و نهرهای خروشان از درون شما جاری بشه و خودتون رو پس نزدیکتر کنید، گامی رو بردارید برای اینکه شناختتون از مسیح بیشتر بشه، رابطتون با خدای زنده. خدای زنده، خدای ما خدای مرده رو نمی پرستیم، خدای دور از دسترس ها که نمی شناسیمش، ازش اطلاعاتی نداریم و نمی دونیم چطور باید رو پرستش و ستایش کنیم. ما خدای زنده داریم که رابطه شخصی با ما داره، پس با او این رابطه رو قوی کنید و در اطاعت او گام بردارید، در اطاعت او گام بردارید و ناخودآگاه بعد از مدتی خودتون رو در جایی میابید که این دلپریشانی ها، این مسائل، این بیابان ها داره به گلستان تبدیل میشه، داری به جنگلی زیبا تبدیل میشه قلب های شما. شما نیاز به مسیح دارید، ما نیاز به مسیح داریم، هر روز زندگیمون بیشتر از روز گذشتمون. آمین. مرسی، با هم دعا میکنیم. خداوند عزیز، خدای زنده، تو رو سپاس میگیم، ممنونیم ای خداوند برای هر لحظه زندگیمون، از تو سپاسگزاریم ای خداوند که تو ای خداوند منبع و سرچشمه نیکویی ها هستی و تو ای خداوند روح القدس در درون ما داری کار میکنی و داری هر روز زندگی ما رو شبیه تر میکنی به مسیح و به زندگی مسیح. خداوند از تو میخوام که این آب زنده که در درون ماست فوران کنه، لبریز کنه، از ما خارج بشه و همه بتونن در اطراف ما، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، این رو ببینن و شهادت بدن. خداوند عزیزم، تو رو شکر میکنم و از تو میخوام که خداوند این کلام نه فقط امروز در اینجا، بلکه در هفته آینده در ذهن و قلب تک تک ما کار کنه و ای روح القدس تو تعلیم بیشتری از این بخش از کلامت به ما بدی و ما رو ای خداوند ما رو مجاب کنی که یک گام عملی در شناخت تو، در اطاعت از تو برداریم ای خداوند عزیزم، که هیچ چیزی شیرین تر از این نیست. خداوند ما رو جدا کن از هر تلاش بیهوده‌ای که داریم انجام میدیم، ما رو خداوند عزیزم جدا ساز از هر دور باطلی که داریم میزنیم و ای خداوند چشمان ما رو روی صلیب خودت، روی خودت متمرکز کنه پدر جون. به نام عیسی مسیح، آمین.